رساله الحاقیه رد کتاب الاخبار الدخیله راجع به توقیع وارد در ماه رجب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقی آخر کتاب جزوه‌ای است مستقل در اعتبار دعای اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک که سندن و متنن مورد امضای علما می باشد. این جزوه در رد گفتار عالم معاصر محدث شوشتری رحمت الله علیه می باشد که در صفحه 70 از همین مجموعه در تعلیقه آن وعده داده شد که به آخر کتاب ملحق گردد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. جناب ثقة المحدثین آیت الله آقای حاج شیخ محمد تقی تستری دام افضاله در کتاب الاخبار الدخیله صفحه 263 تا صفحه 265 توقیع وارد در ادعیه ماه رجب را رد کردند و ما در اینجا خلاصه مطلب ایشان را می آوریم و سپس به رد آن می پردازیم. اما کلام ایشان این است که از جمله ادعیه مفتریه آن دعایی است که در مصباحین آمده است که اخبرنی جماعتون ان ابن عیاش قال مما خرج على يد الشيخ الكبير ابي جعفر محمد ابن عثمان ابن سعيد رضي الله عنه من الناحيه المقدسه ما حدثني به خيبر ابن عبد الله قال كتبت من التوقيع الخارج اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو کل یوم من ایام رجب. اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک المأمونون علی سرک المستبشرون به امرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک اسألک به ما نطق فیهم من مشیتک فجعلتهم معادنا لکلماتک و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التي لا تعتیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و رتقها بیدک بدعها منک و عودها الیک اعزاد و اشهاد و منات و ازواد و حفظت و رواد الى و فاقد کل مفقود الى و ملائکتک المقربین و البهم الصافین الحافین و بارک لنا فی شهرنا هذا المرجب المکرم و ما بعده من اشهر الحرم الى آخره. و پس از آن گفتند و از جمله اموری که دلالت دارد بر این که این دعا ساختگی است چند چیز است. اول جمله بما نطق فیهم من مشیتک، نطق مشیت خدا در آنها چه معنا دارد؟ دوم جمله التی لا تعتیل لها فی کل مکان، التی که موصول است به چه برمیگردد؟ اگر به ولات و امرک برگردد از جهت لفظ تمام نیست، بلکه از جهت معنا ایزن، و اگر به آیاتک و مقاماتک برگردد از جهت معنا استوار نیست، بلکه از جهت لفظ ایزن. سوم جمله لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، چون این جمله میرساند که ملائکه که آیات خدا هستند با خود خداوند در تمام صفات خدای تعالی غیر از عنوان خالقیت و مخلوقیت مساوی هستند. مثل آنکه بگوییم فلان کس مثل پادشاه است، جز این که پادشاهی ندارد. یعنی در تمام کمالات سوای سلطنت همانند اوست و این کفر محض است. و اما اعزاد، ظاهرش این است که آنان اعزاد خدا هستند و این نیز کفر است و ممکن است که با تکلف گفت که فرشتگان بعضی از آنان اعزاد بعضی دیگرند، چون اعوان ملک الموت، کما آن که درباره اشهاد این تکلف را می شود پذیرفت و گفت که مراد حضور شهادت آنان بر بنی آدم است و درباره و ازوادن و حفظه گفت که آنان بنی آدم را از بلایا حفظ می کنند و درباره منات نیز گفت که از ماده مناله است، یعنی اندازه گیری کرد برای او، نظیر آیه شریفه فالمدبرات امرا. و درباره رواد نیز گفت از فلانتون رائده است، یعنی پیوسته در بیوت جاراتش رفت آمد دارد و بنابر این معنایش چنین می شود که فرشتگان توافون بر مردم هستند. اگر با این تکلفات قانع شدیم فبها، و الا کما ترا که به هر یک از این فقرات اشکال است. چهارم، جمله و فاقد کل مفقود، چون معنی این است که خداوند واجد آنچرا که مفقود است نیست و این کفر است، چون معنی فقد الشیء این است و اگر به لفظ واجد کل مفقود بود معنی مناسبی داشت. پنجم، جمله و بهم صافین که در اصل مصباح و البهم با الف و لام آمده است و این اصح است، چون صافین صفت برای بهم است ظاهراً. و در هر صورت بهم چه معنا دارد مگر آن که جمع بهمه باشد؟ و ابو عبیده گوید البهمه اسب سواری را گویند که از شدت بأس و صولتش نمی دانند معال او به کجا منتهی می شود و سرانجامش به کجا می انجامد، و در این صورت مراد فرشتگان مجاهد با کفار هستند. ششم، جمله و اصلح لنا خبیعت اسرارنا، چون اصلاح برای چیز فاسد است. و اگر می گفت و اصلح لنا ما فسد من خبیعت اسرارنا صحیح بود. هفتم، جمله و بارک لنا فی شهرنا هاز المرجب المکرم و ما بعده من اشهر الحرم، زیرا ماه رجب را به ماه حرام توصیف نکرده است و ماهای بعد از آن را توصیف کرده است، با اینکه ماه رجب حرام است و ماهای بعد از آن که شعبان و رمضان و شوال باشد حرام نیست، و ماهای بعد از اینها که ذوالقعده و ذوالحجه و محرم است حرام است. و علاوه اشهر الحرم به اضافه صحیح نیست، چون حرم وصف است و باید گفت الاشهر الحرم. اللهم الا ان یقال ان فی مثلهی یصح الوصف والاضافه باعتبارین. از همه اینها گذشته این خبر ضعیف السند است به ابن عیاش و نجاشی گفته است من از او چیزهای بسیاری شنیدم، ولیکن چون دیدم مشایخ ما او را ضعیف می شمرند لذا من از او اجتناب کردم و روایتهای او را روایت نکردم. و خیبر ابن عبدالله که ابن عیاش از او روایت می کند از محمد ابن عثمان نام او در رجال نیست. و بالجمله اگر در این دعا نبود مگر فقط جمله لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، فقط همین فقره دلیل کافی بود برای ساختگی بودن این دعا، با آنکه اغلاط و منکرات دیگری که ذکر شد در آن موجود است و سندش نیز ضعیف است. انتها ملخصا. اقول در یکایک از اشکالات و ایرادات صاحب کتاب ایراد و اشکال وارد است و طبق آنچه را که ما در اینجا بیان می کنیم به خوبی واضح و روشن می شود که اولنهای ایشان تا سابعاً جز عنوان پشت هم انداختن ایرادها و اظهار نمایش چشمگیر اشکالها چیز دیگری نیست و این اشکالات از برفنباری تجاوز نمی کند. اما راجع به ضعف سند عرض می شود که کدام یک از ادعیه وارده از معصومین سند صحیح دارد. ادعیه و زیارات وارده با سند صحیح اقل قلیل است و اگر بنا بشود در باب ادعیه و زیارات به سند صحیح معروف اکتفا کنیم، عشری از اعشار ادعیه باقی نمی ماند و کتاب مصباح شیخ و کفعمی و بلد الامین او و کتاب اقبال و کتاب ادعیه و مزار بهار الانوار تبدیل به یک کتاب کوچک بغلی به قدر تبصره علامه خواهد شد، در حالی که می‌دانیم این خلاف ضرورت مذهب است. علمای ما از سابقین و لاحقین این ادعیه را محفوظ می‌داشتند و خود نیز می‌خواندند و سیره عملی آنها بر همین منوال بوده است. این دعا را شیخ طوسی در مصباح المتهجد صفحه 559 و شیخ کفعمی در مصباح خود صفحه 529 و در البلد الامین صفحه 179 و سید ابن طاووس در اقبال صفحه 646 و علامه مجلسی در بهار جلد 20 کمپانی صفحه 343 آورده است و همگی تلقی به قبول کرده اند و با آنکه مرحوم مجلسی در عبارات مشابهه با عبارات صوفیه بسیار حساسیت دارد و حتی الامکان رد می کند، معذالک بدون هیچ بیانی در اینجا دعا را آورده و معلوم می شود که تمام اشکالات صاحب کتاب الاخبار الدخیله را هباءً و غیر قابل بیان می دانسته است. و از اینجا معلوم می شود رویه و سیره علماء ماضی ما در عمل به این ادعیه و زیارات صحت سند به صحت مشهور امروزی که از زمان علامه احادیث را به صحاح و حسان و ضعاف و موثقات تقسیم کرده است نبوده است، بلکه هر زیارت و دعایی را که اطمینان به صدور آن داشتند گرچه با قرائن خارجیه باشد به آن عمل می نمودند و همین معنی صحت است. پس دعا و زیارت ضعیف السند چنانچه مورد عمل اصحاب و علما قرار گیرد و در کتب خود ضبط و ثبت کنند و قدحی از آن و یا از راوی آن ذکر ننمایند، همین شهرتی است که موجب انجبار ضعف سند می شود. و ما در اصول ثابت کرده ایم که هر خبری که صحیح السند باشد ولی اصحاب از آن اعراض نموده باشند قابل عمل نیست، بل کل ما زاد صحتا زاد ضعفا، و هر خبر ضعیفی را که معمول به اصحاب باشد باید اخذ کرد و این عمل اصحاب جابر سند آن می شود. و از اینجاست که ما می‌بینیم بسیاری از روایات کافی بلکه اکثر آن ضعیف السند است و اگر کسی به کتاب مرآت العقول مراجعه کند خواهد یافت که علامه مجلسی در هنگام بیان راویان احادیث غالب آنها را ضعیف می‌شمارد، در حالی که می‌دانیم کتاب کافی از کتب معتبره ماست بلکه از معتبرترین کتب ماست و علت آن است که نفس درج احادیث را در این کتاب و سایر کتب اربعه چون من لا یحضره الفقیه و استبصار و تهذیب از چنان شیوخی که از لحاظ وساقت و ورع و امانت و علم و تبحر در فن حدیث و مقبول و مردود بودن آن در درجه اعلا قرار دارند، خود موجب اطمینان به صدور است. و از همین جهت است که اخباریین قاطبتن و بسیاری از علماء اصولیین جمیع روایات وارده در کتب اربعه را صحیح و واجب العمل می دانند. ولی ما می گوییم نفس درج احادیث در این کتاب ها وجوب عمل نمی آورد و آنها را صحیح نمی کند، ولی بدون شک به مقدار معتنابهی درجه ارزش حدیث را بالا می برد و با ذم مختصر قرینه خارجیه و بعضی از شواهد آن را صحیح و لازم الاتباع می کند. ابن عیاش گرچه در نزد نجاشی شخص غیر معتمدی است، ولی تمام روایات شخص ضعیف که دروغ نیست، بلکه شخص ضعیف در کلامش همه گونه کلام هست، صحیح و فاسد، دروغ و صادق، مطرود و مقبول. ولعل این که بعضی از کلام او ولو به ضمیمه قرائن خارجیه عین صدق باشد و در این صورت روایات اشخاص ضعیف مورد قبول قرار می گیرد و ممکن است این روایت ابن عیاش از این قبیل بوده باشد. و نیز خیر ابن عبدالله و یا خیبر ابن عبدالله که راوی حدیث از محمد ابن عثمان است، ممکن است از مشاهیر و معارف رجال حدیث نبوده باشد که نامش در رجال آمده باشد، بلکه شخص ثقه عادی بوده و روایت او از این جهت قابل اخذ بوده است. و اما اشکال اول از اشکالات سبعه ایشان که فرموده اند به ما نطق فیه من مشیتک چه معنا دارد؟ در جواب آن گفته می شود تمام موجودات چون ظهور خداوند هستند، پس تمام آنها کلام و سخن خدا هستند. کلام چیزی است که اعراب اما فی الضمیر می کند و از پنهانی ها و معانی درون نفس پرده بر می دارد و چون جمله موجودات موجب ظهور خدا و قدرت و علم و حیات او هستند و از آن گنج مخفی خبر می دهند، جملگی کلمات خدا هستند. چنانچه در قرآن کریم آمده است، ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله. و نیز آمده است، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. و نظیر این آیات که از موجودات تکوینی تعبیر به کلمه شده است بسیار است، چون و یمح الله الباطل و یحق الحق بکلماته ان الله یبشرک بکلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته و تمت کلمت ربک الحسنا علا بنی اسرائیل بما صبروا کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبه کشجره طیبه و مثل کلمت خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین. و بسیاری از آیات دیگر، بلکه تمام آیاتی که در آنها کلمت الله به کار برده شده است، مراد موجودات فعلیه تکوینیه خارجیه هستند که از آن ذات اقدس خبر می دهند و موجب ظهور و بروز حق متعال می گردند. به نزد آن که جانش در تجلی است، همه عالم کتاب حق تعالی است. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچو آیات وقوف است. از او هر عالمی چون سوره خاص، یکی زان فاتحه دیگر چو اخلاص. نخستین آیتش عقل کل آمد، که در وی همچو باء بسم الله آمد. دوم نفس کل آمد آیت نور، که چون مصباح شد در غایت نور. سیم آیت درو شد عرش رحمان، چارم آیت الکرسی همی خوان. پس از وی جرمهای آسمانی است، که در وی سوره سبع المثانی است. نظر کن باز در جرم عناصر، که هر یک آیتی هستند باهر، پس از عنصر بود جرم سه مولود، که نتوان کرد این آیات معدود. به آخر گشت نازل نفس انسان، که بر ناس آمد آخر ختم قرآن. پس بنابراین تمام موجودات کلام حق هستند و همه منطوق ذات اقدس او و جملگی گفتار و نطق و سخن او. و لدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون. عالم تکوین کتاب گویای خداست و به حق و راستی سخن میگوید و تنطق می نماید. قالوا انتقن الله الذي انتقى كل شيء. پوست های بدن مجرمان و ظالمان در روز بازپسین میگویند ما را به نطق و سخن درآورده است آن خدایی که هر چیزی را به نطق و گفتار درآورده است. مشیت پروردگار متعال از صفات اوست و نفس صفات هم که لم یزلی و لا یزالی است، یعنی متعین به حدودی و متقید به قدر و اندازه نیست. اسما و صفات ذات اقدس او غیر متناهی است. ظهورات ماهیات است که در عالم وجود مشیت حق تعالی را شکل می دهد و صورت بندی می کند و به عبارت دیگر مخلوق می کند و به وجود می آورد. و عالی ترین اقسام موجودات فرشتگان حق هستند که چون لعالی متلعلعه آن مشیت ازلیه را به لباس تقدیر و اندازه مقدر می کنند و بنابر این ظهور می دهند و آن معنی مخفی و پنهان را گویا و بارز و ناطق می نمایند. فرشتگان که واسطه افاضه فیض و تدبیر امور عالم خلقند، نطق و گفتار مشیت خدا هستند و در آنها جهتی است که با آن موجودات را از کتم عدم به وجود می آورند و به اندازه و قدر می زنند، کما آنکه در قرآن کریم داریم فالمدبرات امرا. بنابراین معنی بما نطق فیه من مشیتک واضح است، یعنی خدایا من از تو پرسش می کنم به حق آن فرشتگانی که قدرت تو را توصیف کردند و عظمت تو را آشکارا نمودند و مشیت تو را ظاهر و گویا کرده و به نطق و سخن درآوردند و بنابراین عالم کثرت و عالم خلق بدین وسیله پدید آمده است. و اما اشکال دوم که موصول التي لا تعتیل لها في كل مكان به چه برمی گردد و در هر صورت از نقطه نظر لفظ و معنا مستقیم نیست. در جواب گفته می شود که تردید بین این دو جهت بلاوجه هست، زیرا که هر عارف به اسلوب کلام می داند که ارجاع آن به لفظ ولات و امرک صحیح نیست. پس متعین است که یا به آیاتک و مقاماتک برگردد و یا به خصوص مقاماتک رجوع کند و معلوم است که آیاتک عطف بر ارکانن می باشد و در حقیقت مفعول دوم جعلتهم خواهد بود و مقاماتک نیز چنین است. و بنابراین محصل معنا این می شود که تو ای پروردگار فرشتگان را آیات و نشانهای خود قرار دادی و مقامات خود که در هیچ محل و مکانی تعطیل پذیر نیست معین و مقدر فرمودی، به طوری که در هر مکانی و هر محلی هر کس بخواهد تو را بشناسد به سبب این موجودات طاهره ملکوتیه می شناسد. و این معنا بسیار سلیس و روشن است و ما نفهمیدیم عدم استقامت از جهت معنا بلکه از جهت لفظ از کجا پیدا شد. و اما اشکال سوم که لازمش تساوی ملائکه با خداست و آن را کفر محض دانستند و اهم از اشکالات شمرده اند، چون در عبارت دعا چنین است که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. در جواب گفته می شود نه تنها فرشتگان بلکه هر موجودی از موجودات تا برسد به هر ذره‌ای از ذرات هیچ یک از خود استقلالی ندارند، نه در ذات و نه در صفت و نه در فعل و اثر. همگی آیات و علامات و نشانهای حق و مرائی و مجالی ذات اقدس او هستند و از خود گرچه به قدر سرسوزنی هستی و وجود ندارند و اثر و فعل ندارند، بلکه فقط و فقط نور حق است که در آنها متجلی شده است و هر یک به قدر سعه ماهوی و ظرفیت وجودی خود از آن بهره برداری کرده و ظاهر به ظهور حق شده اند. انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها. از اولین نور حق که اول ما خلق است تا آخرین موجود عالم کثرت و طبع که هیولای اولیه و ماده مبهمه می باشد، هیچ شکول و به قدر ذره از خود هستی و بودی ندارند، همه حق است و تجلی حق. و این معنی تساوی نیست، بلکه معنی تقارن آیه و ذوالآیه و آینه و صاحب صورت و مجلا و متجلی و مجاز و حقیقت است. اگر ما به خورشید تابانی که در آب صاف و راکد و یا در آینه شفاف و صیقلی درخشیده و تابان شده است بگوییم هیچ فرقی بین شمس جهانتاب و صورت واقعه در این منظر نیست، آیا این معنی تساوی است؟ این معنی آیتیت و مرآتیت است، نه سلب صفت از ذات حق و استنادش به موجودات و تصور این دو معنا که بینشان از زمین تا آسمان فرق است چگونه مورد اشتباه قرار گرفته است. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. آیات قرآن کریم که هر موجودی را آیه می‌داند راجع به این حقیقت است و در ادعیه بیشمار و از جمله دعای شریف سمات که خدا را به اسماءش سوگند می‌دهیم و به خدا به وسیله آن اسما توسل می‌جوییم، همه و همه از این قبیل است و مقامات مقدسه انبیا و ائمه طاهرین و توسل به آنها از این قبیل است. نه آنکه ما به قدر ذره‌ای برای آنان استقلال گرچه در مقام شفاعت باشد قائل شویم و از این دریچه به آنها توسل جوییم. این غلط است و آن صحیح، این شرک است و آن توحید. باری این مسئله برای بسیاری از غیر متعمقین در مباحث توحیدی و حکمت الهی روشن نشده است و لذا در اثر برخورد با چنین جملاتی که حقیقت محض توحید است گیر می کنند و بر اساس سنجش با میزان فکری و سطح علمی خود گرچه از مباحث عقلیه و فلسفیه دور باشند، فوراً چون دعب ضعفا دست به تکفیر می زنند و آن حقایق را کفر محض می دانند. غافل از این که این دعاها را اساتین مذهب می خوانده اند و می خوانند و کفر دانستن این فقرات مستلزم تکفیر چون شیخ طوسی و شیخ کفعمی و سید ابن طاووس و علامه مجلسی خواهد شد که آن را در کتب خود آورده و تلقی به قبول کرده اند. و اگر ما در هر فن و مسئله‌ای که در خور صلاحیت ما نیست وارد نشویم و علم آن را به اهلش واگذاریم و یا چون بسیاری از علما و بزرگان حقیقتش را به راسخین در علم و ائمه طاهرین ارجاع دهیم، بهتر است. و اما لفظ اعزاد که ظاهر آن را اعزاد خدا یعنی کمککاران و مددکاران خدا شمرده اند و آن را نیز کفر دانستند. اولا خوب روشن است که به قرینه عطف مناه و ازواد و حفظه و رواد منظور کمک به خدا نیست، بلکه مقصود دستندرکارانی هستند که در عالم کثرت و طبیعت موجب تقدیر و اندازه‌گیری و حفظ و مسئولیت هر موجود از گزند موانع و بالاخص انسان از آلام و آفات و آهات می باشند. و معلوم است که هر صنف از فرشتگان مأمور مأموریت خاصی برای افاضه فیض از جانب خدا بر عالم کثرت هستند و اسباب تعین و تقدیر رحمت ازلی و پخش آن به عالم امکان می باشند و در حقیقت این جملات بیان کننده و نمایشگر صفات و افعال و مأموریت‌های ملائکه می باشد و همه آیه هستند و آینه و ظهور و مظهر برای نور ظاهر حق تعالی و تقدس. بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. و ثانیاً در آیات قرآن که نصرت خدا را به مؤمنین نسبت می دهد، چون آیه کریمه ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم و یا مثلا عنوان قرض را به ذات اقدس او چون آیه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، در این موارد و موارد مشابه آن که بسیار است، چه قسم معنی نصرت و اقراض و ما شابههما توجیه می شود؟ به همان توجیه اعزاد و مناه توجیه می شوند. و اما اشکال چهارم، بان این که به حق متعال فاقد کل مفقود اطلاق شده است و فاقد به معنی غائب و عدم واجد است، مثل قوله تعالی قالوا نفقد سواء الملک، چون یاران عزیز مصر به برادران یوسف گفتند ما جام شاه را گم کرده ایم و این معنی باز با ذات اقدس حق سازگار نیست. در پاسخ گفته می شود فقدان در لغت عرب به معنی عدم است، عدم و نیستی، در مقابل وجدان که از ماده وجود است و به معنی تحقق و هستی است. وجده یعنی او را به وجود آورد و از باب افعال دو مفعول می گیرد. اوجده الشی یعنی شی را برای او به وجود آورد. همینطور است ماده عدمه و فقده، چون این دو ماده دارای معنی واحد و مرادف یکدیگرند. عدمه یعنی آن را نابود و نیست کرد و عدمه الشی از باب افعال یعنی آن چیز را از او نیست و نابود کرد. فقده نیز یعنی آن را نابود کرد و افقده الشی یعنی آن چیز را از او نیست و نابود کرد و برداشت. فقده و افقده از باب ثلاثی مجرد و مزیدون فیه در صورت اول و دوم هر دو متعدی است، ولی در صورت اول به یک مفعول و در صورت دوم به دو مفعول و در حقیقت در صورت اول سلب الشیء است به نحو سلب بسیط و در صورت دوم سلب الشیء عن الشیء به نحو سلب مرکب. فقده یعنی آن را نیست کرد مثل عدمه و افقده الشیء یعنی آن چیز را از آن نیست کرد مثل عدمه الشیء. بلکه چون کسی که چیزی را نیست کند طبعاً آن چیز از او دیگر غائب خواهد بود، لذا معنی غیبت در این صورت لازم معنی نیستی است و گاهی فقد و عدم در لازم معنی موضوع له استعمال می شود، مثل آیه مبارکه نفقد و سواء الملک، یعنی ما جام شاه را گم کرده ایم و آن از ما پنهان شده است. و با مراجعه به کتب لغت این حقیقت مکشوف است. در اقرب الموارد در ماده فقده گوید فقده فقدن و فقدانن و فقدانن و فقودا، غاب ان و عدمه فهو فاقدن و ذاک فقیدن و مفقود و افقده الله الشی اعدمه ایاه. و در باب ماده عدمه گوید عدم المال عدمن و عدما، فقده فهو عادمن و المال معدوم و عدم الله فلانن الشی جعله عادمن له. و در مصباح المنیر گوید فقدته فقدن من باب زربه و فقدانن عدمته فهو مفقود و فقید و در مجمع البحرین گوید نفقد سواء الملک هو من قولهم فقدت الشیء فقدا من باب ضربه و فقدانا عدمته فهو مفقود و مثله افتقدته و در لسان العرب گوید فقد الشیء یفقده فقدا و فقدانا و فقودا فهو مفقود و فقید عدمه و افقده الله ایاه. بنابراین خوب روشن می شود که معنی فاقد کل مفقود آن است که خداوند نیست کننده هر نیستی است به نحو سلب مطلق در مقابل واجد و کل موجود. و مؤلف محترم کتاب الاخبار الدخیله چنین پنداشتند که معنی غیبت معنی مطابقی ماده فقدان است و چون غیبت چیزی از خدا معنا ندارد فلذا خدا را فاقد نمیتوان گفت، در حالی که این پندار اشتباه است و معنی فقدان اعدام و نیستی است نه غیبت و عدم مصاحبت. و لطیف اینجاست که ابن عیاش هم اگر جائل این دعای مروی باشد، همانطور که سابقاً گذشت به شهادت نجاشی عالم به فنون شعر و ادب بوده است و شعر نیکو و پاکیزه می گفته و ادبیات او قوی بوده است، آنگاه چگونه متصور است که معنی فاقد را نداند و چنین دعای عالی المضمون را به چنین غلط ادبی خراب کند؟ و اما اشکال پنجم که چنین پنداشتند و البهم صافین معنی مناسبی ندارد جز آن که بهم را جمع بهمه بدانیم و آن به معنی اسب سوار تیز رو است که باک از ورود در جایی ندارد و این کنایه از فرشتگانی می باشد که با مجاهدین در صف کارزار معاونت و کمک می کنند. در پاسخ گفته می شود بهم جمع ابهم است، یعنی ساکت و بدون سخن و خموش و بی زبان، چون همر و صفر و سود که جمع احمر و اسفر و اسود است، و چون عالم بالا که عالم ملکوت است، عالم آرامش و سکون و سکوت است، به خلاف عالم تب که عالم حرکت و گفتار و غوغا و دغدغه است، فلذا از مأموران صف کشیده برای انجام مأموریت‌های خداوند به بهم که دلالت بر سکوت و آرامش آنها دارد تعبیر فرموده است. و اما اشکال ششم که جمله و اصله لنا خبیعت اسرارنا را ناتمام دانستند و چنین گفتند که اصلاح در امور فاسد گفته می شود و اما نفس اسرار مخفیه بدون تقید به فساد معنا ندارد که در دعا گفته شود خداوندا آن را اصلاح کن، در پاسخ گفته می شود هر شیئی که قابلیت فساد را داشته باشد دعای صلاح و اصلاح برای آن بجاست، گرچه بالفعل فاسد نباشد، چون تروّ فساد برای آن امکان دارد. سپس دعا می کند که این اسرار خبیعه را تو دست خوش فساد قرار مده و پیوسته آن را مقرون به صلاح فرما. و از برای نظیر این دعا و درخواست در ادعیه و محاورات عرفیه و انشاءات مواردی بس عدیده یافت می شود. و اما اشکال هفتم که فرموده اند جمله و بارک لنا فی شهرنا هذا المرجب المکرم و ما بعده من اشهر الحرم صحیح نیست، زیرا که رجب ماه حرام است و ما بعد آن ماه حرام نیست، در پاسخ گفته می شود علت عدم تصریح به حرمت شهر رجب همان بیان و دعا و درخواست در شهر رجب است که می فرماید ما را در این رجب مرجب مبارک بدار و برای ما برکت بفرست در این ماه و ماه‌های بعد از آن که در حرمت اشتراک دارند. و معلوم است که مراد از بعدیت در اینجا بعدیت اضافی است نه حقیقی و کم له من نظیر. و معلوم است که ماه‌های حرام که ذوالقعده و ذوالحجه و محرم باشند بعد از ماه رجب هستند. بانچه به نظر حقیر می رسد، در نظر جناب مؤلف این قبیل اشکالات واهی چنان نیست که پاسخش غیر معلوم باشد، لیکن چون جمله لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک بسیار سنگین و غیر قابل هضم آمده است، کما آنکه خودشان در پایان کلام به این امر تصریح کرده اند، این اشکالات برای چشمگیر کردن و بزرگ جلوه دادن نقائص دعاست، ولیکن به حمد الله و المنه روشن و مبین شد که این جمله عین توحید است و عین معرفت است.